بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم که مشرکین به دنبال این بودن که نیرو جمع کنن و به مدینه حمله کنن، پول لازم بود، به همین جهت سرمایه‌گذاری مشترک کردن، یک کاروان مشترک درست کردن که این کاروان گر تجارت سودش خرج جنگ علیه مدینه بشه. حسد مأمور شدن از حرکت این کاروان جلوگیری کنه، منجر شد به اینکه ابو سفیان فرمانده این کاروان رو به عهده بگیره و این عبور بده از مدینه، چون راه از اینجا نیست. اونم با تدابیر خاص خودش توانست کاروان را از مدینه عبور بده، به شام هم رسوند. اونتا متوجه شد که پیامبر اکرم کاروان را شناسایی کرد، در بازگشت از شام حتما این کاروان در معرض خطر قرار می‌گیرد، لذا از مکه تقاضای کمک کرد. تو مکه اختلاف که آیا ما برای حمایت از این کاروان بریم بیرون یا نه. ابولهب مخالف، میگفت بذاریم کاروان از دست بره. مجددا یه راه دیگه ای پول تهیه کنیم، نیرو جمع، الان خودمون میخوام بریم، ما اگر خودمون ضربه بخوریم شیرازه به هم بریزه. یعنی در حقیقت الان اینا فرصت مزدورگیری نداشتن، خودشون باید میامیدن. هر کدوم مثلا اگر پول میامد براشون حداقل 10 تا نیرو جمع میشن، حالا خودشون 1000 خواهم 10 تا نیرو میشته 1000، حالا نفری 2 نفر بیان 3، اما الان خودشون باید برن. ابو جهل پافشاری کرد، گفت الا و للا باید بریم برای اینکه کاروان از چنگ فلانی نجات. خب اونا آمدن، سیر غذایا به اینجا انجامید که نه اونا به کاروان رسیدن نه پیان، چون ابو سفیان برخلاف انتظار وقتی از مدینه عبور کرد و به مسیر اصلی برگشت، مجددا به مسیر فرعی رفت، فهمید که شناسایی شده، از مسیر اصلی رفت بیرون، رفت کنار آب، از زیرار دریای سرخ به سمت جده بره و از جده را رو کش کنه بره یه مکه، در حالی که اون اسکورت یعنی اونی که قرار بود از کاروان حمایت کنه اون در مسیر اصلی میاد. پیامبر هم برای رسیدن به کاروان مسیر اصلی رو طبق اطلاعاتی که داده بودن طی کردن، چون اطلاعاتی که بازد داده بودن این بود که این کاروان شما تو بدر میتونی بگیری، بعد منطقه بازار فصلیه میاد متوقف میشه. وقتی رسیدن به بدر نبود کاروان، ولی با سپاه قریش مواجه شدن. بلا و فواعدتون اختلفتون فی المیعاد، اگه قرار بود با هم قرار نبرد بذاریم اینجا قرار نمیذاشتیم، اصلا هیچ کدوم قرار نبود اینا با هم بریزیم، هر دو رسیدن اینجا کاروانی نه. خب شاید درگیری ناخواسته هست، یعنی سران شرک تو گوی در بود در خلصش فرما دونم کاروان نجات بدم، یعنی کاروان اینجا حالا اگر برگردن اونا فراری محسوب میشن، ترسیدن و در رفتن، به اعتبار خودشون یک روحیهی به سپاه اسلام دادن، تصورشون این بود که شاید سپاه اسلام رو تعقیب کنه و از بین ببره، در حال که اگر دست به هجوم نمی زدن پیامبر اکرم فعلا کارشون نداره روی جمعشون و اشتباه محاسبهشون در رفتار پیامبر اکرم اقامه جنگ کردن، صفاهایی کردن. خب اینایی که با پیامبر اکرم آمده بودن اینا به امید جنگ نیامده بودن، اینا به امید کاروان آمده بودن که کاروان رو ما میگیریم. اده و اده نبرد و جنگی نبود، اده و اده بیشتر غنیمتی بود. برای حالا مواجه شدن با اینها پیشنهادهایی که بود اکثریت شقب نشینی بود که ما که برای نبرد نهیمه بود چی دلیلی داره؟ پس نقطه هر شقب نشینی کنه فراره اونا فراره اینا فراره و متوجه نبودن که اگر عقب نشینی می کردن ابو جهل حمله می کرد به مدینه، و اگر حمله می کرد چون اینا عقب نشینی کرده بودن خوف هم گرفته بودشون، شکست مفتضحی برشون ازا حضرت ترغیب کردن تشویق کردن موندن، ولی خب سپاه به حقیقت ترسیده ای خدای متعال اینجور می فرماید که خدا خواب رو بر شما مسلط کرد تا یه احساس ایمنی براتون حاصل بشه، امانتا معاصا. خود پیامبر اکرم میگن تا صبح بیدار بودن یا حالا طائفتون اهو، و بعد از این صبح آرایش گرفتن. قانون نبرد نبرد داوطلبیه، باید هر چی اومد به اندازه برن، حمله عمومی شد دفاع عمومیه، ولی نبرد و حضرت آغازه اونا میان داوطلب نبرد میان، یعنی نشون میده که اونا حمله اونا برن ازت باشون کاری نداره، عدیده بخوام به سمت مدینه بیان جلو ازت نمیذاره چون حجوم مدینه میشه دید. اونا آمدن جلو حلم مبارز طلبیدن، حلم مبارز یعنی هم یه نکته رو دقت داشته باشی، در تمام این نبردها هدف پیامبر، اونا فقط بخوام پیامبر رو بکشن در تمام این نبرد. مسلمان قول دادن ما شما رو حفظتون میکنیم، بنابراین باید سینه سپر کنن جلو بایستن نگذارن را به پیامبر برسن، و وقتی که از اونها کسی میاد به میدان میخواد بره سراغ پیامبر اکرم، حالا اینا همه قول دادن که ما از تو دفاع میکنیم، ولی از که اونا آمدن ما میبینیم در اینجا حضرت حمزه میرند و علی بن ابی طالب علیه السلام و اون زید بن بله زید پسر ام پسر عموی حضرت میشد یا پسر عمه حضرت میشد، نه اون زید بن حارثه. اینم این سه تا میرن بهم هر سه فامیل حضرت، هر سه از مهاجرین هم از انصار کسی نمیره جلو. حالا علتش چیه اینها میرن؟ یا این که هماورد نبودن بعد تأخیر؟ خب اون سه نفر و این سه نفر باید نبرد کنن، در قتل هر سه تاشون هم میرن بهم شرکت میکن. اینجا اولین نقطه یه که علی ابن ابی طالب علیه السلام تو ذهنها جا میفته به این شکل اون توانمندیش. بعد از اینکه این سه تا کشته میشن، بله حضرت فرمود هجوم ببرید، هجوم ببرید که اینا برن عقب دیگه قرارش. هجوم که کردن یه خیلی مدت کوتاهی طول کشید، جنگ مغلوبه شد، جنگ مغلوبه شد، آب قرار گذاشتن اونا. حضرت دستور دادن نه بکشید، ادامه بدید، برید تعقیبشون کنید، ولی گوش نکردن حرف حضرت، اسیر گرفتن. حضرت دیدن جمع تعطیل شد، کل نفرات حضرت 313 نفر هم دیدن، هر 4-5 نفر یه اسیر گرفت، 70 تا اسیر گرفته بودن دیگه. او هر 4-5 نفر یه نفر گرفتن، کسی واسه میدان نبرد نمیمونه. عملا جنگ تعطیل. علی بن ابی طالب علیه السلام و یه حمزه و اینا که اینا 3-4 نفری دیگه اونا در میرن دیگه، دو تا سه تا رو بتونه تعقیب جنگ تعطیل شد، اونا فرار کردن. او این 70 تا اسیر حدست از ازت آمدن که کی به شما با اسیر بگیریم، آخه جنگ فرمانده داره، همینجوری که نیستیم. یعنی واقعیت یک سواله، چی گفته اسیر بگیریم؟ کی اینو شایه انداخته؟ یک پاسخ عمومی از ازت شنیده که آقا اینو گران قیمت هست، منفقی تو این سواله ببینی اسب نداشتی، شمشیر درست حسابی نداشتی، خب اینها رو هر کدوم 30 کیلو 40 کیلو طلا میارزن، 20 کیلو طلا میارزن، اینو گرفتیم؟ اونا که نمیذارن دست ما بمونه، اینا 10 کیلو 15 کیلو طلا میدن، هر کدوم رو میگیرن به پول خوب میگیره و میاد حرف اسلام از افا مدن، باید اینا رو بکشیم. قائمه های شرکت اخرجت مکه افلاق مکه، چبده های خودش رو برده بیرون، این همه فرمانده ها، این ها رو علمت کنی بری سال دیگه نیرو جمع کنی بری بهت حمله بکن، اینو بگوش از معافی رو نجات بده. قاتلو ائمت الکفر، این ائمت الکفر هم سرانه گفتن نه یا رسول هم هرچی از در رسول شد گوش نکرده است. هم بدونید فکر نکنید که آقا بسان بگن اصحاب بدر و اینا، اینا خیلی عالی هست، اما واسه کلاس خودشون خیلی قوی هست. اگه مثلا زمان الان بودن این انسان بوده قرونی که پیغمبر که میسید پیغمبر بگه گوش نکنه، پیغمبر هستم بگه اسیر نگیرم اسیر میگیرم، میازن تو تصور ما هم نمی کنشه که نبی اکرم یه چیزی بفرمه. ولی برای کلاس اون موقع چرا شمونها کیا هستن اینا؟ اونها خب بگو دقت کنید اینا سال دوم هجریه، به ها 2 سال تو مدینه است، تازه تازه خیلی اشون هم یالا 10 تا قطعه به همه شنیدن، یالا یه کلاسی عمقی. بعد هم اصلا واسه قنایم اومدن دیگه، خیلی هاشون مثلا قرآن ببرم شیخی قربتن الاللهی، یه اجمالی بریم آقا هم خدا و هم خورما، شهادت طلبی بریم شهید بشیم، اینا را خیلی مونده تا به اون افقها مثلا دست پیدا بکنه. این اقل قلیلی در بین این اصحاب بعد که حالا اینجوری باشن مثل نقدار انبار یاسر، اینا که اینا عمق داشت ایمانشون مطمئن، اینا بلا مواقعی همین عادی. و البته بیشترین اسیر رو مهاجرین گرفته بودن، اصولا جنگ بعد کلن میگن 13 تا بودن دیگه، 13 تا اینجوری که آمار دادن مثلا از مدینه یه حدود 180 نفر با پیغمبر مادن، بقیه از مهاجرین هم مثلا نوست پیغمبر اکرم تو مدینه جا نیفتادن، یعنی که بپذیرن ایشان را به عنوان حاکم هنوز نشده، چون حضرت برای جنگ بعد اعلام حضور کردن دیگه، حال صبح احبوی مدینه 180 نفر کنن این مدینه با این جمعیت 180 نفر به حضرت نیرو میده، بقیه مهاجرین هم که مکه آمدن. ولی خب اینا این که اسیر گرفتن اینا بیشتر مهاجرین بودن، انصار اسیر نگرفتن، انصار حالا همینجوری را میکردن دیگه، چون تقریبا انصار خودشون رو دست دوم محسوب میکردن، مهاجرین و تقدیر یه امتیاز دیگه از زن و فرزند و خانه و اینا بریده پشده آمده، این همچی یه امتیازیه، ولی اینا اسیر گرفتن و از هر چی فرمودن اینا گوش نکن، گوش نکن. آخر ساعت از افتان بود که به تعدادی که اسیر گرفتی سر دیگه شهید کشته خواهید. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. گفتن ایبی نداره امسال شربتشو که پولشو میخوام امسال دیگه شربتشو، مثلا یه همچین چیزی، یه همچین تعابیری. اینا رو اگر دقت کنیم بریم در لایه زیرین حوادث میبینیم که یه جریانی اقدام کرده برای اسیرگیری، یک امر عادی نیست، یه فکری پشت قضیه بوده. اون فکر چیه؟ نباید شکل تو ضربه بخوره، شرک سپر بقای یهوده. پیامبر اکرم اگر می توانستن در بعد کار شرک رو یکسره کنن، اگر اینا گوش می کردن و اسیر نمی گرفتن، جنگ رو ادامه می دادن، کمر شرک توی بعد رو شکسته می شد. و ابوذر کشته شد دیگه، بله، حالا سهیل بن عمرو هم کشته می شد. اینه این که بعدن رفتن سنگ اورد و دوباره راه انداختن، نه همه کشته می شود، ولی اینه کشته می شودن شرک می شکست و جابر اکرم در مدینه می تونستن یه افق قوی رو یو علیه منافقین را بندازن، چون منافقین سنگشون هنوز خوب سرچاره افتاده که چیز نتونه در بیاره. بعد وقتی که حضرت به این شکل کمر شرک و زود بشکنن و میتونن سراغ یهود برن، ببینید پیامبر اکرم سال دوم نشد کار شرک رو یک سره کنن، سال چهارم هم درگیر شدن، اوه سال پنجم هم خندق درگیر شدن و باز هنوز مکه فتح نشده بود. حضرت سال هشتم مبتلای به شرک بودن، در حالی که میشد در سال دوم قضیه حل بشه، چمنه شرک رو بشکنن. خب ببینید وقتی شرک اینقدر عملیاتش ماندگاری پیدا کرد، چقدر این فرصت هست برای منافقین برای اینکه بار خودشون رو مستحکم کنن. به طور کلی لذا اینجا یه فکره، یه طرحه، یه بینشه که هم یاد یسیر بگیری خیلی امور رو هم خراب میکنه دیگه. ببینید یک نبرد الهی رو چقدر آلوده کرد به چی؟ به اسیرگیری و پول و غنیمت و یعنی اینا رو عوارض جنبی، ولی اون عوارض ذاتیش میشه این هفت تا. خب آمدن مدینه، آمدن مدینه، آلوده تا اون چیز بعد هم خیلی دروغ درست کردن که گفتم پیغمبر فرمود هر اسیری که بیاد سمت ابو سلمان رو با سواد بکنه آزادش میکنه. اینا بابا اهالی مکه بودن که همه تاریخ نمیشن، اینا خودشون جوهار بی سواد بودن، چی بیان به اینا یاد بدن؟ بعد مثلا اینا پولدارای مکه بودن، فقیر مقیر توشون نبود، مثلا یکی از اینا که اسیر شده بود خود عباس هم پیغمبر رو همچین گفتش که آقا ما چیزی نداریم، فهمون اون پولایی که پیش اونو پس گذاشته بودی طلا ها اونا چیه؟ اما رو به حضر با این قرم جا پول گذاشته بودی اومدی و این سپردی اومدی و با اونا رو بیارم بدن تو رو آزادت کنه. خیلی دروغ در این زمین درست کردن تا یه جوری توجیه کنن، در حالی که عمق عبه اسیرگیری در اون آیه آشکار میشه. لولا کتاب من الله لمسکن فی ما افستون فی اعضاون علیم، اگر نبود که خدای متعال میخواست بهتون مهلت بده به خاطر این اسیرگیری و شما عذاب علیم نازل میشد. عذاب خیلی معلومه عمق فاجعه بالا. در تقدیر آمدن خب یکی یکی اسرا را آزاد کردن و اینجا وقتی که عملیات بعد انجام شد برای مدینه اصلا تحولی بود برای پیامبر اکرم، چون هیچکی باور نمی‌کرد از در این نبرد پیروز میدان در بیاد. ولی حضرت برگشتن در مدینه گفتن ایشون توانسته ابوجهل رو بکشه و اینا، مثلا تازه مدینه باور کردیم میتونه اینجوری بچرخه. تازه مدینه اومد گفت نه بابا این میتونه اینجوری ریاست کنه. جب بسیار عالیی در مدینه برای پیامبر حاصل شد. بلافاصله یهود اولین خاکریزش عملیاتی کرد. بنی قینقا اومدن با پیغمبر اعلان جنگ دادن. هرچه روحیه مثبت در مدینه ایجاد شده بود اینا خرابش کرد. این نبرد بنی قینقا خیلی بر حضرت هزینه داشت، چون بنی قینقا چفت مدینه بودن، هم پیمان بودن با بعضی از قبایلشون. اومدن به دفاع از اینا کیا؟ قبایل انصار. به دفاع از اینا که نزن آقا اینجوری نکن. نمیتونستن عمق فاجعه رو بفهمن که چیه. حضرت به هر تغییر بنی قینقا رو بیرونشون کرد، نذاشتن اونا اینا رو بکشن. حضرت طالبه نذاشتن اینا رو بیرون کردن از مدینه. ولی هرچی اون رویه یه مثبت ایجاد شده بود در نبرد بنی قینقا خراب شد. حساب بکنید پیغمبر اکرم تو مدینه تازه وارد، هیچ بودجه ای نداره، اون جنگ رو انجام داده، بعد حالا اسیرها رو 70 تا باید اینا اسیرها رو یکی یکی بیان مذاکره کنن، حرف بزنن. حالا با بنی قینقا هم نبرد شده، نبرد داخلی اینا بحران بود. یعنی مثلا این در ایران بود فتنه 88، مقابله با بنی قینقا یه همچین چیزی رو تو مدینه ایجاب میکن، یعنی چفت مدینه بودن. حالا ایسا کنید پیغمبر تازه کار نوار یه همچین فتنه ای رو پشت سر میداره. یعنی این که این فتنه هست، آیات و قرآن رو که نگاه کنیم میفهمیم فتنه فتنه هست در جبسازی های مدینه که آقا چرا برخورد میکنین اما برخورد کنین با اینجور. بعد هم سیستم تبلیغاتی یهود قویه دیگه، بعد هم نفوذ شناور منافقین هم دارن. به هر قیمتی بود حضرت اینو حلش کردن. اسرامی که خب حالا مشکین جوا کردن اینجا، این یهود مدینه پا میشه میره مکه و با ابو سفیان. ابو سفیان با خطی که از اینا میگیره از آنگاری در مکه ممنون بود، این عزاداری نکن، داغتون زنده بمونه. و بعد هم کاروان رو تقسیم نمی کنه، چون خیلی از 70 نفر از صاحبان ثروت کشته شده بود. یعنی این کاروان 70 تا از صاحبانش کشته شده بود. او حالا دیگه ما اصل و فرع و خرج جنگ مدینه نمی کنیم. اول ولی اسرا رو آزاد کرد، اسرا برگشتن، یک سپاه 3000 نفر تشکیل دادن. او دفعه زناتون هم بیارید. چرا؟ او دفعه هم زنها رو نهی برده بودیم بی غیرتی در رفتی وقتی حالا به خاطر غیرت زنها هم توشده و ایکی به جنگی اون روی زنتون بخواد اسیر بشه. باش پیغمبر خبر دادن آه اینا را افتادن درم بیان هر 3000 نفر 3000 نفر دفعه قبلی 1000 تا بودن، یعنی 3000 تا چون پول داشتن مزدور جمع کرده بودن. حضرت همون که اینو میخوان هم بکن سود خبر میداد بود. چرا حضرت خبر میداد؟ به خاطر اینکه اینو تعهد دادن که حضرت دفاع کنن بود. حالا شما ها رو هم من دفاع کنید چیکار کنید؟ دو نظر بود، یه نظر اینکه درون مدینه به جنگن، یه نظر اینکه بریم بیرون. نظر خود حضرت دفاع شهری بود. این ابزار جنگ شهر ندارن، توپخونه ندارن، توپخونه اون موقع منجنیق سنگ میداختن آتش میداختن ندارن، اینا فقط به فقط گام تیرتمون و شمشیر جنگ بردن. میدانه باز برای جنگ شمشیر خیلی عالیه، ولی کوچه پس کوچه برای شمشیر خیلی بده. شمشیر میبری بالا میاد بزنی عقبش به تاپ گیر میکنه، به درخت میخوره، یه تیر بزنی یارو رو علی با اینا جنگ ابزار جنگ شهر ندارن. فرمود بکشیدشون تو شهر و تو شهر جنگ همگانی میشه، ولو میشن تو شهر اون که اون بالا سنگ میریزه، اون که آتش میریزه، کوچه ها رو بلد نیستن، گم میشه، چاله چوله ها رو نمیدونن. ولی وقتی بیایی توی دشت باز ها، بعد هم خب نفرشون زیاده، 3000 نفره، خب شما دورتون میزنن، تو شهر به جنگی دفاع کنی جنگ کوچه به کوچه. گفتن آره چی آره. خب ببینید باز اینجا اون جریان رو ببینید، جریان که در جنگ بدر میاد چرخ‌سازی میکنه، اسیر میگیرن، اون گونه مشرکین رو نجات میده. باز در اینجا میاد همون رو میبینید، میگه نه تو مسجد جبر را میفته که نه بابا بعده تو شهر بجنگیم، اوکی تو شهر جنگیم، همیشه هم جنگ اینو شهری بوده. با این اونش که در تاریخ نقش شده هر چی شما نگاه کنی خلاف واقعیت های مدینه، چون اکثر جنگ های مدینه جنگ اوس و خزرج بود، همه این جنگ های محلی تو شهر بود، اونا استاد جنگ شهری بودن که داخل محله ها بجنگن. نه آره شما گفتم که یه دید جوان ها گفتن آقا ما در سنگ بعد سنمون نمیخورده حضور پیدا نکردیم، حالا اگر داخل شهر باشه شهید نمیشیم، برو بیرون. آخه یک سال فاصله چند جوان رو سن سال آورده بالا که جوان های همچین چیزی بگن؟ این هم کیا بودن؟ وقتی میری جلو ببینید دو تا جوانه، یکی شبت الله ابن عمره، این که از این که جنگ نمیامد که مثل این، یعنی دروغ در دروغ، حتی دروغ درست کردن که این ماهیت بیرون رفتن پیامبر اکرم در جنگ احد از شهر رو لوسش کنن، بپوشونن. چی بود ماجرا؟ چرا حضرت مجبور شد از شهر بره بیرون؟ کفسازی کردن؟ گفتن نه در شهر نمی جنگیم، حضرت هم شما ها می خواهیم به جنگی، میریم بیرون، شما انتخاب بود. خب الان از شهر میریم بیرون کدوم راسته؟ بینید خود حضرت اینا جنگ های بیرون خیلی بلد نبودن. انتخاب منطقه نبرد برای یک فرد نظامی مختصات رو میره دقت میکنه، یه جایی باشه دور نخوریم، محاصره نشیم، به آب دسترسی داشته باشیم، به غذا دسترسی داشته باشیم، به منطقه شهر خودمون نزدیک باشیم، زخمی رو زود برسونیم برسیم. اینا چیزایی که در یه نبرد باید لحاظ بکنیم. حضرت برآورد جمعیت دارن، اینا این تعداد میان نگاه کردن دیدن تقریبا جمعیتی که با حضرت به میدان نبرد میاد یک سوم مشرکینه، یک سوم مشرکینه. ما اگر بریم در یه دشت باز از سه طرف ما رو محاصره میکنیم، از سه طرف ما باید بجنگیم، میشیم محاصره، دسترسی به آب نداریم، دسترسی به غذا نداریم، رابطه مشکل. رضا حضرت وقتی اینا اجبار کردن از شهر بریم بیرون، نقطه‌ای رو انتخاب کردن که بتوانن یه لبه یه نبرد تشکیل بدن. این منطقه احد رو انتخاب کردن که پشت به کوه احد رو به دشمن وایسن بجنگن، که پشت به کوه دیگه اون کوه نمیتونه بیاد بالا. بعد هم اون تنگه‌ای هست، از اون تنگه حضرت میتونه عبور بکنه، بره برای کجا؟ بره برای شهر، جمعیت به شهر برسونه، یه راه ارتباطی. اون تو اونجا جایی است که ممکنه دشمنم بیاد از اون مسیر دور بزنه. حتی اگه منطقه رو انتخاب کردم خواهدن بریم اینجا باش، آمدن پشت به کوه، خب آرایش دادن جمعیت حضرت 1000 تا، سونه 3000 تا، یعنی یک سوم اونا جمعیت. بعضی ها حضرت نایمدن گفتن آقا ما نمیان، غلطه تو انتخاب بیرون ها، مثل عبدالله ابن عبی ابن عبی سلول که گفتن رأس المنافقینه، که من نمیان تو اشتباه کردی، سنگ بیرون رو انتخاب کردی، از افا ما نمیاد نهایات این دستور رو باید بریم، چون که حضرت انتخاب کردن ایتی که نبرده بیرون. خب نه آرایش گرفتن، آرایش گرفتن، اون اومدن 3000 تا فقط رزمنده جنگی داشتن، زنها رو تبل داده بودن، اون غلام ها رو تبل داده بودن، یک میدان نبردی آرایش داده بودن، عملیات روانی پشت از اونا هیچ که عصف نداشت، یه دونه عصف بودن که قبر روش نشسته بودن، اون دو قرارگاه صدره چون مسلمان ها باید فاصل باشن که حضرت شهید نشده، همه پیاده از دم هیشگی همونس گفت چنان این تاریخ نوشته که حراس شدیدی داشتن مسلمان ها، کلن علا روسه هم و تای یعنی پرنده روی کلشون نکاره صاف نگاه میکردن، اون هم اون یل ها و یه بجز میکنن و میکوبن و تبلا بعد تقدیر چند رو اومدن شروع کنن. اون رئیس قبیله بنی عبدالله رو اون تلت ابن عبی تلیه آمد حل حواره سروید امیرالمومنین حضرت فرستاد. خب او اپا در بردونه. اینجا دومین نقطه یه که امیرالمومنین در عملیات ظهور و بروز پیدا کرد. خب وقتی اون رو به زمین انداخت اسبش رو برداش از سوار شد، صاحب الفرس شد، صاحب اسب، نفر دوم و زد، نفر سوم و نفر چهارم و نفر ده نفر از اینا اومدن از حضرت انداخت، هر کی علم آور میداشت حضرت میزد انداخت. خب ده نفر علمدار اینا دیگه چی میاد علم برداره؟ غلامشون برداشت حضرت او رو هم زد، زخمی کرد، دستاش رو قطع کرد، افتاد، کسی نبود علم رو برداره. حضرت فرمود حمله عین بعد، حضرت فرمود هجوم ناگهانی.
خواهی نه روحیه گرفته بودن، هزار نفر یه ها را افتادن این سه این آقا را جلو. خب علی ابن عبدالب شمشیر میزنه، حمزه شمشیر میزنه، مصعب بن عمیر نه شمشیر میزنه. خب اون تنگه را ازت بسته، تنگه را پنجاه و کله نفر مومن اینجا شما مراقب باشید اینجا نیام. اگر دیدید ما رو تو مدینه دارن تعقیب میکنن، بهتون گفتن فلانی داره تو مدینه تعقیب میشه، شما اینجا تکون نخورید. اگه بهتون گفتن ما تو مکه داریم این رو تعقیب میکنیم، شما اجازتون تکون نخورید تا دستور من بیا یه آوکده از این نمیشه. یه به خالق نهایت که آن پچه اون میخوره به قرارگاه حضرت، حضرت پشت سپا باید بایستن دیگه، در تیرس نباید حضرت باشه چون همه قدم حضرت هم. بس این رو شروع کردن حضرت تو قرارگاه بایستن، حضرت که شمشیر نمیزنه نیشه. این که بعضی میگن حضرت در جنگ ها کسی رو کشتی رو نه اصلا حضرت مخواهد میجنگ، چرا؟ چون اومده بودن حضرت رو بکشن، حضرت به کسی جنگ نداشت. مسلمان ها می رفتن که دشمن رو از حضرت دفع کنن، به من اینکه دشمن می رفت حضرت رو نشون میکن. ما اصلا حضرت وجود نداریم، در همین جنگ احد هم اونا شروع کردن، اصلا جنگ احد توی مدینه است دیگه، اونا یه حضرت رو بکشن، اونا قول دادن و شما رو نجات بدیم، سخت از سخت بایستدن که حضرت حضرت ما عقب آباییس هم دیگه، حضرت در چه حمله بکنه؟ بیا تو معرکه، دلیلی نداره بیا تو معرکه، که خیلی نفسه باید از حضرت دفاع کنن، دشمن رو بزنن، بره عقب. خب این یهو اونا فرار کردن، این زنایی مثلا بودن، طلاها، چادرها، خیمه ها، پول ها، خب ها شروع کردن قناعی رو جمع کردن دیگه، جنگ عملوه شد دیگه، اونا در رفتن و اصلا شیرازه شون به هم رید همین. خب حالا این بند خدایی بایستدن شما از روحیه بدر و اصیلگیری متوجه میشید که تخلیه این تنگه خیلی طبیعیه. که یه نگاه کنم میگه آی بابا خنانی میدم که تو بدر نبود داره اینجا گیر میاد، چون تو بدر زن و من نبود، اینجا دیگه زنم بود. آن اینا بعد این نوارهای طلا رو دونی که دیگه در ورده خب دو دوری کن چی کجا بریم؟ خب قنایم. حالا این مثلا ما بگیم آقا وطن علالا وایسه با تو بعد را اسیر گرفتن دیگه، آیه هم نازل شد که لمس بکن فی ما هفستان بیا عذاب العلیم، اینجوری بود داستان. اینجا که حالا دیگه خیلی انگیزه برای رفتن اقوا هم گفت، اون فرمانده گفت آها فقیه چی گفت؟ بابا سهمتونه میده عجله نکنی. نه بابا خوردن رو بردن با چیزی رو نمیدن سلام نمیدن زن آقیا. خب خیلی اصرار کرد من به خدا گوش نکردن ما هم خورده ای بر اونها نیست، تازه کار هم اینجا هم بیدن. اگر افق و هدف خوب متجلی نشود این عوارض طبیعی است، در یه نقطه این عوارض اثر نمی کن و اون این که اون عشق به هدف اونقدر بره بالا که اینا هیچ تلعلوی نداشته باشه، هیچ تلعلوی نداشته و اونم فقط از طریق بچه الله میشه. یه بچه الله باید فاصله باشه تا به بچه خدا برسید. اینا به اون بچه الهی رسول الله نرسیده بودن، باید به اون بچه الله برسیده الله به خدا برسه. یعنی رسید دیگه کار تمام. روز هم سوال شما در روز عاشورا مثل اصحاب امام حسین چون فانی در وصف الله بودن اصلا چیزی رو نمیدید، اصلا نمیفهمید شمشیر داره بهش میخوره. یعنی فاصله ببین چی میشه، اینجا اونجا زنه رو میبینه میدوه، این در اینجا شمشیره رو نمیبینه که داره بهش میخوره. چرا؟ چون فانی در وصف خداست، اون فناه در بچه خدا فناه فلا میاره. وقتی فناه فلا بود هدف وقتی عمق پیدا کرد وقت اینا بیمعنا میشه دیگه. مثلا نه غنیمتی نه صاحب غنیمتی داره میبره میگه خب ببره، یا بردم میگه خب ببرم، مثلا میخنده میگه چی رو داره میبره. بود دیگه در زمان جنگ اینجوری نبود که در زمان جنگ وقتی بچه ها جبه شهید میشدن با همین شهر تهرون و اینجا ها یه عده ای بار خودشون داشتن میبستن دیگه. وقتی که جنگ تمام شد بعضی از این آقایونی که در سیستم دولتی بودن وقتی رفتی جلو دیدی تو جنگ تحریمیه فران این آقا اینقدر ثروت
یه خواهد کجا آورده؟ موقعی که او شهید به بچه خدا داشت نظر میکرد، این داشت توی غنائم ملق میزد. حالا اگر به اون میگفتی آقا وجه این داره ملق میزنه، خب بزنه چی؟ یعنی گفت اگر دنیا رو تبدیل به یه گوهر کنن بر دوش مؤمن بذارن، از دوشش بیفته متوجه نمیشه چی رو دوشش گذاشتن و چی از روی دوشش زمین افتاد. ما نظر علیه ها اونز و خلقه ها نظر لطف، خدای متعال از هنگامی که این دنیا رو خلق کرده هرگز نظر لطف بهش نداشته. اون این وقتی که آمد و این زینت درش براش متجلی شد بر میکنه رسول الله رو و الا اگر این اونکه این رو راجبه پیامبر اکرم داشته باشیم، آیا یه پیامبر اکرم میتونه دچار سهو و اشتباه و اینا بشه؟ اصلا پیامبر اکرم سهو و اشتباه و اینا اصلا معنا نداره دربارش، اصلا معنا نداره. سهو یعنی عدم حضور. پیامبر اکرم غفلت من الله اصلا نداره. شما یه نگاه بری به دنیا، نگاه معلول به علتی، یه نگاه به دنیا داری علت به معلول. دنیا در جهت طریق خدا دیدی نقطه جهلی برای وجود نداره، چون خدا علت این دنیا هست. شما از طریق خدا به دنیا نگاه کن، پیامبرش هم غفلت من الله نداره، از این نداره، معنی نداره در این دنیا از چیزی غافل باشه. امیر المومنین علیه السلام پیامبر اکرم در عین فناء از دنیا و اینکه هیچی در نظرش نیست همه دنیا رو میبینه، انتو تو قالب خدا. سهو نبی معنا نداره، غفلت نبی معنا نداره، اشتباه نبی معنا نداره. در موضوعات، در احکام نه، در موضوعات معنا نداره. معنا یعنی اصلا مفهوم نداره. چرا؟ اگر کسی بگه پیامبر دچار سهو شد، پیغمبر نشناخته. حالا اون روایاتی که لازم بر این نیست که بله سها رسول الله، عجب اون روایات، حالا سند ضعیف. ثانیاً اگر هم قبول بکنیم، خود امام صادق علیه السلام در روایت میفهمد که اصلا خداوند متعال به پیغمبرش گفت اینجوری تا دیگران یاد بگیرن، اون سهو نیست دیگه. درسی که خود این استدلال اگر هم از امام صادق شده باشه، ما باید یه چیزی یه توجیه به علاقه قرار باشه که چون دیگران دچار سهو میشن، پیغمبرم دچار سهو بشه تا دیگران بهشون بر نخوره. اگه اینجوری باشه، باید توی سایر امور هم باید پیغمبر همچین چیزی بشه دیگه. بالاخره ارزم به شما کنم که مؤمنین دچار بعضی از خطاها میشن، بعد آیه نازل شد که خدا حالا میبخشه ایبی نداره. برای اینکه مؤمنین دچار خطا میشن، دچار پیغمبر هم دچار یه همچین معاصی بشه که قابل توجیه بشه، اینا این توجیه چیزی نیست. اگر هم پیغمبر اکرم فهم بشه در این نبردها، بله پیغمبر رو متهم میکردن به چی؟ به اینکه یه چیزی گفته، حالا گوش نکردن، اومدن با این رفتن سوال و غنائم. قابل از اینکه خالد بن ولید زیر این درخت ها کمین کرده، آقاییه ها روب کرد، هیچکی نبود دیگه، چه هفتش تا پنج تا بودن زن همه رو شهید کرد، ریختن. به کی رسیدن؟ به پیغمبر. هیچکی دیگه نبود تو هر آقا بودید این تنگه هم پشتر پیغمبر سر در می بود. یه ها 200 نفر آدم شده پیغمبر، یه ها نایمدن با پیغمبر بجنگن، اصلا و عبد دور پیغمبر رو گرفتن، شروع کردن با سنگ و با تیر زدن. حضرت با شمشیر حمله میکنه، این گروه عقب نشینی میکنه و عقب با سنگ میزن. آقا 200 نفر به یه نفر اگه شمشیری بیان جلو میشه کاری کنی، اما اگه نیومدن زمین سنگ لا خوب سنگ برداشتن زدن، هیچ کاری نمیتونی بکنی. سنگ ریزه که بر نمیداره، یه یک دونه بار آجو یه یک سنگ گنده بر میداره، چون زره نمیده درسته کلا خود گوشتی، اما یک سنگ گنده بخوره تو کلا خود، کلا خود میره با استخوان. چیز گفتن که حلقه یه ذره در استخوان سر حضرت فرون رفته. چرا؟ سنگ خورد روی ذره،
این رد در اون استخوان از روبرو که بگه حضرت صورتشون حفاظ نداره، از روبرو سنگ بزرگ آمد خورد دندانهای حضرت شکست، با سنگ آمد خورد پیشانی حضرت شکست. حالا ببینید وقتی که چون حضرت سپر داره دیگه، وقتی که سنگ به سر اصابت میکنه یعنی بارانه، 200 نفر دارن سنگ میزنن، از همه جوانه به حضرت سنگ میخوره. حضرت میشستن بخواستن تیر اندازی کنن، تو حضرت میمد تیر رو بزنه، یک سنگ میمد میخور به دست حضرت، این تیر خطا میرن. حالا حضرت افادر یعنی چه افادر دیگه؟ حضرت افتاده بود رو زانو، آرام آرام داشت حضرت میافتاد، خون تمام صورت حضرت رو گرفته، از اینجا خون میزنه، از دهان خون میزنه، بعد اون راه نمیکردن که باران سنگی بود. یعنی واقعا تصورشون بود که الان نفسهای آخر رو پیام برده. تو این شرایط یا یه نفر دازد به غمه پشتش بود که حضرت افتاده بود دیگه، در جا آرام رو میرم آقای و همه در را. خب وقتی خالد حمله کرد، زنهایی که اون وسط اسیر شده بودن همه با هم فریاد زدن خالد حمله کرد. وقتی فریاد زدن، اونایی که داشتن در میرفتن برگشت، چون هم زده نخورده بود، از اون 3000 نفر یک مثلا 20 نفر 30 نفر کشته شده بودن، همه برگشتن. نظم میدان به هم خورد، نظم میدان که به هم خورد، مسلمان عوضی هم دیگر رو میزدن، چون خاشم بالا دیگه. شما حساب کن 4000 نفر روی زمین خاکی از خوبیاده بودو هم خاک میره بالا، چه نمیبینه، همدیگر عوضی میزدن. بله اینا میامدن. حالا حساب کنید، امیرالمومنین میدانستن که الان اونی که معرضه پیامبر اکرمه. حضرت کجاست؟ حضرت داشت خطبای دشمن تحقیق میکرد دیگه. حالا بخواد برگرده، چه جمعیتی این وسط فاصله است؟ 4000 نفر. چه امیرالمومنین کجاست؟ اون کله جمعیته، خاک رفته بالا، هم دیگر رو میزنن. حضرت هیچ کاری نداره جز این که بیاد پیامبر پیدا کنه، میاد بین راه عبور میکنه. و حضرت خیلی اینا کشته دیگه. علی یه ضربه به علی، علی ولی حضرت به هیچ کی بین راه توجه نمیکنه، همه توجه است که به پیغمبر برسه. چه رسید به پیغمبر؟ موقعی که حضرت تقریبا آخرین نمکهای مقاومتیشون سر توی زانوها، حضرت چشم رو بسته، ایشون هم سنگ برمیداشت پرتاب میکرد، اینجا رسید به پیامبر. اشکی نبود بنای تمام، شروع کرد این حلقه محاصره رو دادن عقب، که نتیجه چی شد؟ نتیجه من علماش کردن، گفتن 70 تا زخم، 70 از باب عدد کثیره. اینقدر زخم بر بدن ایشون آمده بود که بعد از جنگ بخواستن بدوزن زخم رو، جراحی بود، هر زخمی رو میدوختن اقلی باز میشون، جا برای سوزن زدن نبود. پیامبر اکرم فرمود رها کنی زخمای علی رو، همینجوری خودش خوب میشه. که حضرت در چیست؟ در وعده ها، در اون مناظره های با یهودی، حضرت یکی یکی جای زخمها رو نشون میداد، گفت ببین این اصلا مثلا زده بود، ترباوه رو شکونده بود، شمشیر رفته بود داخل، این بدن همینجوری جوش خورده بود، گودی ترباوه مانده بود. حضرت یک بدن سالمی برای نمونده بود، یک 70 تا الان یه ترکش به یه رفت میخوره، 70 تا ضربه های اساسی. حضرت حلقه محاصره رفت کنار، بعد گفتن پیامبر اکرم دیگه افتاده بود، جهت هجوم رو به علی ابن ابی طالب میگفت، علی جان از سمت راست رسیدن ایشون میومد، علی جان از سمت چپ به من رسیدن. اینقدر زد تا اینکه مسلمانه که در رفته بودن اون بالا یه اونی گفت نه بابا پیغمبر اون مثل زنده است. ایشون خیلی اینجا امیرالمومنین تو ذهنمون که اینجا سید ذوالفقار که میگن علامانقل اینجا برای حضرت آورده شد. چون میدونید شمشیر وقتی شما میزنید، لبه شمشیر به سپر و زره و اینا که میخوره، اگر به اینا هم نخوره به بدن که میخوره آرام آرام کند میشه. میگن لبه شمشیر برگشت اصطلاحا. در نمرها افرادی بودن شمشیر رو میگرفتن و تو سیغل میدادن، اینجور کسی نبود آزام، شمشیر حضرت هم میزد، میخورد به سپر این، میخورد به استخوان اون. یا رسول الله دیگه شمشیر نمیبرن، گفتن اینجا اون ذوالفقار رو عجیب شمشیر معجزه‌آسایی بوده دیگه، هرگز کنده میشده، هیچ کس ندید که شمشیر ذوالفقار علی رو کسی بگیره صیقل بده. و گفتن از هیچ مانعی نبود عبور نکنه. حضرت میزد، بله با ذوالفقار که میزد، زره و صاحب زره رو دومین میکرد این داختون ور، یعنی یک ضربه بیشتر نمیزد، یا عمودی یا افقی طرف نصف میشد. بعدا اونقدر سریع میزد طرف مقابل نمیفهمید، زده بود گفت علی چرا نمیزنی؟ گفت الان میفهمی. تا تکون خورد از کمره شد. و همینطور هم هست، ضربت وقتی خیلی سریع رد شد شما اول نمیفهمید. اینقدر حتی سریع او اینجا جبرئیل آمد که ذوالفقار رو بود. ان شاء الله بقیه بحث